بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 4.12.86 وجوه وجوه
بحث این بود که خلاصه ارزام بکنم. بحث این بود که چجوری میتوانیم شرطی رو که جنبه معرفیت و علامیت نسبت به شرط دیگه داره، از شرطی که ذل علامه هست تمییز بدیم. یه مورد عناوین طریقی هست. یه سری عناوین هستن اصلا ظهور در طریقیت دارن. مثلا این مثال: اذا کان الامام عادلا فقصده به، اذا اخبرت ثقتون به عدالت الامام فقصده به. اذا کان الامام فقصده به ابتداعا ممکنه شما بگین اطلاق داره، اذا کان الامام عادلا، حالا چه امام ثقه‌ای به عدالتش اخبار بده نده، و اذا اخبرت ثقتون به عدالت الامام هم اطلاق داره، چه واقعا امام عادل باشه چه واقعا امام عادل نباشه. این دوتا که هر دو شرط مختلف هستن، نسبتشون عموم خصوص منوج هست. اذا تعدد شرط و تعدد جزا، این مثالشه، جزا واحد هست، تعدد شرط هست و در مقام مثلا مفهوم هست. اینها رو چه بکنیم؟ تو این مثال که یکیشون زود طریق هست، عدالت امام هست، یکیشون طریقی هست نسبت به دیگری، این فکر میکنم واضح‌ترین موردی باشه که اینها رو هم من از مثال بسیار واضح شروع کردم که شاید هم به این وضوح یه مثال عینی شما پیدا نکنید، شاید هم باشه، من حالا چون پیدا نکردم اجالتاً روایتش رو مثال
چون یادت دوری میگه شما خواهد ویژگی‌هایی که برای اون طریق و از اون
طریق
تشخیص
بدیم
رو بیان
کنه. نه، یه سری عناوین هست، یه سری عناوین هست مثل علم، مثل خبر ثقه، امثال اینها، اینها جنبه طریقیت ذاتی دارن، یعنی ظهور در طریقیت دارن این عناوین. فقط من حالا میخوام همین رو اینجا یه قدری این بحث رو باز کنم، اینکه عناوینی مثل علم، اخبار ثقه، امثال اینها جنبه طریقیت دارن یعنی چی. حالا تو این جمله اگر به جای اخبار ثقتون اینجور بود، اذا علمت ان الامام عادلون فقصده به، اونم همینجور بود، اذا علمت ان الامام، اینا میگن تعابیر مثل علم، تعابیر مثل مثلا رأیتو، امثال اینها که جنبه علم داره، یا تعابیری که اخبرنی ثقتون که اون باز در رتبه پایین تر، اینها جنبه طریقی دارن و ظهور در موضوعیت ندارن. این کلامی هست که مکرر در کلمات آقایون آمده و در جاهای مختلف ازش استفاده شده. بد نیست این بحثی که این بازش کنم، چون این تصور میکنم یه مقداری در جاهای نامتناسب این بحث تطبیق شده. این مطلب اصلش درست هست ولی نیاز به یک تحلیلی داره. اون تحلیل اگر درست انجام بشه، نتیجه‌گیری هایی که احیانا از این بحث گرفته شده نادرستیش روشن میشه. مرحوم آقای خویی تو بحث رجالی مشایخ نجاشی یه بحثی مطرح کردن که مشایخ نجاشی سره هستن و یک سری از عبارتهای نجاشی تمسک کردن. سلام علیکم. تو یکی از عبارتها نجاشی فرموده که رأیت اصحابنا یضعفونه فلم ارد عنه، رأیت اصحابنا یضعفونه فلم ارد عنه. مرحوم آقای خویی یه اشکالی رو طرح کرده، میگه که ممکنه شخصی بگه که از این عبارت استفاده میشه که شخصی رو که نجاشی ضعیف میداند ازش روایت نمی کنه. این معناش این نیست که حتما باید کسی که روایت می کند ثقه باشد. ممکنه یک شخصی که نه ضعیف میداند نه ضعیف نمیداند شک داره از اونم روایت کنه. اینکه حتما از شخص ثقه روایت میکنه این از این عبارت در نمیاد. این حد اکثر این استفاده میشه که اگر معلوم و ضعف باشه از اون روایت نمیکنه. اگر معلوم و ضعف باشه ازش روایت نمیکنه. پس بنابراین این دلیل نیست. مرحوم آقای خویی در پاسخ فرمودن که نه عناوین مثل رعا نه عناوین طریقی هستن، اینها ظهور در موضوعیت ندارن که نه ازش اینجور استفاده میشه که کان ضعیفن فلم اربعن، کان ضعیفن فلم اربعن. پس بنابراین معنیش اینه که هر کسی که ضعیف باشه ایشون ازش روایت نمیکنه. پس کسانی که ایشون ازش روایت میکنن ضعیف نیستن. ضعیف که نشد میشه سره. حالا شما
ممکنه
تعریف از ضعف بدهید مثلا به لحاظ اثبات ضعف بشه دیگه. نه ایشون میگه بس بنابراین حالا اجازه بدید ببینم یکی یکی یعنی ببینم چی مطلب میشه. این مطلبی هست که مرحوم آقای خویی فرمودن. حالا این مثال رو من این مثال در واقع یه مقدار پیچیدگی داره. من سعی میکنم عبارت رو ساده تر کنم تا بحث رو عبارت ساده تر پیش بریم. چون اینجا تو عبارت دو مرحله عنوان طریقه به کار رفته. یکی رأیتو یکی یضعفونه. رأیتو اصحابنا یضعفونه. یه موقع میگیم رأیتو هو ضعیفن، یه کلمه رأیتو فقط داره. اینجا نگفته رأیته ضعیفن، رأیته ضعفه الاصحاب، رأیته اصحابنا یضعفونه. ما باید از رأیته بگیم موضوعیت نداره، اون اصحابنا یضعفونه موضوعیت نداره. دو مرحله در واقع عناوین طریقی اینجا به کار رفته. از هر دو مرحله باید بگیم خصوصیت نداره، موضوعیت نداره. بنابراین نتیجه گیری که من وای خویی میخوام بگیرن بکنیم اینه که من مثال رو ساده تر بکنم که توی مثال ساده بحث اگه پیاده شد مثال آقای خویی واضح تر میشه. مثلا اگه عبارت این بود رأیت و ضعیفن فاشتنفت هم فلم اربعن، رأیت و ضعیفن فاشتنفت هم، این عبارتی که اینجا وجود. مراد از این که این عناوین طریقی هیچ موضوعیت نداره این مراد چیه؟ آیا مراد این هست که اساساً رأیته ضعیفاً استعمال میشه در ضعف واقعی؟ که نه، به جای این که بگم که کان ضعیفاً گفتم رأیته ضعیفاً، تجوز در استعمال رخ داده، تجربه در استعمال رخ داده. نه، در اصل این بود رأیت و ضعیفن، به جای رأیت و ضعیفن این بوده کان ضعیفن. من رأیت رو به کار بردم در حالی که هیچ اصلا در مجازن رأیت و ضعیفن رو به معنی کان ضعیفن به کار بردم. آیا اینجوریه؟ این که یه چیزی که لغوه. خب از اول گفتی کان ضعیفن، چرا؟ چه نکته ای داره که رأیته رو اینجا به کار ببرید که اصلا تجوز در استعمال شده باشه؟ یا نه تجوز در مراد جدی، عنایت در مراد جدی باشه، هیچ گونه خصوصیتی علم نداشته باشه، هیچ گونه، ولی علم رو موضوع قرار دادم، هیچ گونه. برای چی؟ چه نکته ای هست که به جای این که حکم رو ببرید روی موضوع واقعی، علم رو در موضوع اخذ کردید؟ تجوز در مرحله استعمال یا مخالفت ظاهر در مراد جدی در اینجا هیچ وجه اغلایی نداره. نکته دیگر است. اون نکته رو توجه بفرمایید. ببینید رعی تو بل من علم رعی تو علم تو زیدن آلمن سخت دهی تو به رعی تو بل رعا بل علم دیگه. حالا ولو مثلا جامعه بین علم و اطمینان و امثال اینا، یعنی ثبت لی ثبت لدی انهو عالمون فقتدی تو به مثلا. خب نکته ای که وجود داره یه نکته توجه بفرمایید. ببینید اگر وجوب اقتضا رفته باشه رو عدالت زید، یه حکم واقعی داریم وجوب اقتضا، یک حکم طبیعتاً موضوعش عدالت زید. این موضوع واقعی در مرحله اجرا وقتی میخواد اجرا بشه عدالت زید یک امر واقعیه، این باید موضوعش بر من احراز بشه در مرحله اجرا بشه. نیاز داره به یک اثبات موضوع. تا اثبات مجرد این که زید در متن واقع عالم باشه ولی من ندونم، اون تأثیر نمیذاره. آن چیزی که محرک انسان هست و تأثیر در اشیا میذاره علم به شیء هست. البته علم به ما انه مرآت للخارج، ولی به هر حال علم باید باشه. فرض کنید من از شیر میترسم، اگر اینجا شیر واقعی وجود داشته باشه من ندانم، ترس تحقق پیدا نمی‌کنه. من شیر مبغوضمه، ولی مبغوضیت شیر سبب ایجاد حالت نفسانی ترس نمیشه تا انسان علم پیدا کنه. علم منشأ میشود که اون موضوعات واقعی جنبه محرکیت و باعثیت و زاجریت داشته باشه. تا علم تحقق نداشته باشه، تا یک طریق اثباتی برای اون نباشه، این جنبه محرکیت نداره. حالا پرانتز یک داستانی رو یه موقع انگار نقل کردن ولی بعد نیست تکرارش. میگن اماهای خویی کوفه بودن، ایشون نمیدونم احوالی میزنه چیزی میزنه ایشونو و از درد خودشون میپیچیدن. یه درویش اونجا بوده، میگن آقا این درویش هست و میارن و اون درویشه شروع میکنه یک ورد میکنن و خب آقای خویی میگه شما خوب شدید؟ آقای خویی میگه نه درد هست. میگن که شما خیال میکنید که درد هست و الا واقعا درد شما نیست ولی خیال میکنید. من آقای خویی میگن که شما یه وردی بخون که درد واقعا باشه ولی من خیال کنم که نیست. یعنی آن چیزی که آدم رو اذیت میده خیال درده، ولی واقع درد که مهم نیست که درد داشته باشم. اون چیزی که انسان رو محرک هست به خودش میپیچونه خیال درده، تصور درده، جمعه اثباتیشه اون چون رو باشه. حالا این که یک نوع شوخی بوده، چون درد حقیقتش شاید اصلا اون جنبه اثباتشه، اصلا ثبوتی غیر از این چیز نداشته باشه. درد یک واقعیتی برای چیز مثل اون خودش همون از وضع شده بر همون حالتی که انسان احساس میکنه. بیهوش که میکنه اصلا نیست درد، غیر از این که خیال میکنم که دارم میمیرم، دارن میمیرن، اون یه حالتیه، خود مردن یه حالتیه، انسان نسبت به اون حالت مرگ علم مثلا پیدا میکنه. حالم رو خیلی بد میبینم، بد بودن یه امر واقعیه. این حالا اون مثال رو، اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم این هست که در واقع محبوبها و مبغوضهای یه انسان چه روی سر عناوین واقعی هستن. کسی که دنبال گنج میره، پول دوست داره، تصورش این هست که اینجا گنج هست، اینجا رو میکنه. یه غرض اولیه داره، اون غرض اولیه دوست داشتن پوله. این غرض اولیه سبب میشه که انسان نسبت به این غرض ثانویه که میدونم اینجا گنجه است یه معامله میکنه، میدونه که این معامله سودزاست. این معامله علم در اینجا نسبت به اون عمل فعلی که در مقام اجرا هست موضوعیت داره. من میگم علم تو ان فی هذه المعامله ربح فبدأت بها، علم پیدا کردم، یعنی در واقع علتی که من وارد این معامله شدم علم دخالت داره. ولی اصل قضیه این نیست که من علم به زی پول بودن، پولدار بودن برام مطلوبیت داشته باشه. نسبت به مطلوب اولی علم هیچ گونه دخالتی نداره، ولی مطلوب ثانویه یعنی مطلوب اجرایی، اون چیزی که انسان رو تحریک میکنه و در مقام اجرا قرار میگیره، نسبت به اون موضوعیت داره. نسبت به اون موضوعیت داره. اگر علم نبود در معامله، من چه بسا اصلا اقدام نمیکردم. اینکه اقدام کردم چون میدانم که این معامله سودزا، نه اینکه چون واقع سودزایی تحریک نمیکنه. یه موقع این ما اون فعل، یعنی فعلی که به مقام محرکیت رسیده رو در نظر میگیریم، فعلی که به مرحله اجرا رسیده، فعلی که منو داره حل میده، داعی هست، باعث هست، زاجر هست، اون فعل رو در نظر میگیریم. نسبت به اون فعل این علم جنبه موضوعیت داره دقیقا. نسبت به اون مطلوب واقعی من این علم موضوعیت نداره. اینجور نیست که اگر معامله پولداری باشه و من انجام ندم من بگم که مطلوبی از من فوت نشده. مطلوبی بوده، ولی من چون نسبت به اون مطلوب اثباتاً توجه نداشتم یک مطلوبی به عزت من فوت شده. فرض کنید که من بگم که من دیدم که بچه مولا تو آب افتاده غرق میشه، پس رفتم نجاتش دادم، دیدم که داره غرق. اگر من نمیدیدم اون بچه غرق میشد، مبعوض واقعی تحقق پیدا کرده بود. ولی این دیدن سبب میشه که اون مطلوب واقعی جنبه محرکیت پیدا کنه، جنبه باعثیت. یعنی اون فعلی که شما در نظر میگیرید، اگر فعل در مرحله اجرا و در مرحله باعثیت و زاجریت باشه، نسبت به اون فعل این علم و اینجور عناوین موضوعیت داره. ولی این در واقع به تعبیر دقیق تر ظهور دلیل در این گونه موارد در بحث جزا تأثیر میگذاره. ببینید اذا کان الامام عادلا فقتده، این اقتداء موضوع حکم واقعیه، یعنی حکم واقعی رو در این بیان میکنه. میگه جواز اقتداء متوقف هست بر علم امام، این موضوع حکم واقعیه. ولی یه موقعی میخواد به مرحله محرکیت قضیه ناظر هست. اذا میگم علم تو انه آزل امام عادلون فقتده ای تو به، علم پیدا کردم که این آقا عادل هست، پس بهش اقتدا کردم. اینجا پس علم به معنی علم خودش ره. اینجا فقتده ای تو به ناظر به اون مرحله خارج تحقیق خارجی شه، اون مرحله فعلیت تحریک، یعنی آن چیزی که محرک من بود و باعث من برای اقتدا بود، علم من به عدالت زید بود. ولا عدالت واقعی که من بهش علم اون جنبه تحریکی نداره. اینجا در واقع فقط هدفه ناظر به اون مقام عملشه، اون مقام در واقع اون جزاهایی که به حسب ظاهر جزا واحده، اینجا جزاها متعدد میشه. در اینجور موارد جمع بین دو دلیل روح قضیه این هست که ما جزا رو دوتا جزا میکنیم. اون اقتده به حکم واقعی رو بیان میکنه، اون فقتده به در اذا کان الامام عادلا فقتده به در دلیل دوم که مثلا گفت اذا علمت ان الامام عادل فقتده به، اون حکم ظاهری رو بفرمایید، حکم فعلی رو بفرمایید، حکم اجرایی، حکم تطبیقی، هر جور میخوایید تعبیر میکنید به او ناظر هست. فقط یه نکته وجود داره، اون اینه که عدالت زید برای اینکه انسان رو تحریک کنه اون مطلوبات واقعیه. اگر انسان نسبت به اون مطلوبات واقعی علم داشته باشه، اون تحریک صد درصد میکنه، تحریک صد درصد میکنه، تحریکش بدون خلاصه دغدغه. اگر انسان شک داشته باشه که اون امام عادل هست یا عادل در امور متعارفی که انسان یک مطلوبی داره، گاهی اوقات شک انسان رو تحریک میکنه به دلیل اهمیتی که اون محتمل داره. من میگم که من گمان کردم که این غذا مسمومه، احتمال دادم که این غذا مسمومه، پس نخوردمش. مسموم نیست حالا بکنم. من احتمال تو انتی هازل مائع سمم فلم آکل بو. حالا دارم فهم شده میبرم از کنم خدمت شما. خب اینجا در واقع به دلیل اهمیتی که اون مطلوب واقعی داره، نفس احتمال هم تنجیب آور بوده، نفس احتمال هم اینجا من میگم که احتمال تو انفیه سم من فشنفت درست. اما در امور شرعی، در امور شرعی اون هم همینه. اگر یه جایی اهمیت محتمل رو، اهمیت و مطلب واقعی رو به دلیل شرعی استفاده کرده باشیم، مثلا در الزامیات، حالا این فقط ده به که میگفتم جواد به اصطلاح تجویزیات بود، فرض کنید میگم که اذا کان شیء خمرا فلا تأکله حرام اکله، خب یه دلیل دیگه گفته باشه که مشکوک الخمریه محرم الاکل، این به دلیل اهمیتی که خمر واقعی داره شعار مشکوک الخمریه رو هم حرام کرده باشه. این عنوانی هست که در واقع تنجیز کرده اون واقع رو به خاطر اهمیتی که اون واقع داره. اگر نه شعار منجم قرار نداده باشه نسبت به واقع، حالا یا ما به قبه قابل بیان تمسک میکنیم یا به دلیل برات شرعیه تمسک میکنیم، به هر دلیل تمسک میکنیم، اینجا دیگه وجوبه ولو مطلوب واقعی شعار وجوب اجتناب از خمره، ولی اینجا چون حجتی برای خمریت موضوع نداریم ما ازش لازم نیست اجتناب کنیم. یعنی ما در واقع موضوع رو در صورتی فعلی میشه و گردن گیر ما میشه که یا حجت ذاتی داشته باشیم که اون علم هست، یا حجت جعلی داشته باشیم، حجت جعلی به معنا مثلا احتیاط، به معنا بعد مناطی، به معنا اماره، بالاخره یه چیزی که جنبه حجیت داشته باشه، اشاره با او احتجاج قرار بکنه. اذا اخبره که ثقه به عدالت الامام، مثالی که زدم، بحث این هست که شارع اخبار ثقه رو حجت قرار داره برای اثبات اون عدالت واقعی امام، یا اذا علم تن امام عادل، اون مثال دیگه که زدم، این حجت واقعیه، حجت ذاتیه که علم حجت ذاتی هم سبب میشه که انسان جواز اقتدا و صحت اقتدا رو درست بکنه. خب در اینجا ها خب خود ثابت میشه به شک. خب اگر شعاره اینجور گفت، گفت اذا علم تن امام عادلون فقط به و ما دلیل مفهوم داشت، اذا علم تن مفهوم داشت، ما گفتیم علم هم مفهوم داره، مراد از علم هم علم وجدانیه، اینجا مفهوم داره، یعنی اذا لم تعلم فلا یستحق الاقتداء. اینجا موضوع این حکمی که اینجا ثابت میخواد بکنه ناظر به مرحله اجرا و حکم ظاهریه، معنیش اینه که شارع غیر از اون علم واقعی که وجود داره هیچ چیزی رو چیز قرار نداده، هیچ چیزی رو به اصطلاح اماره قرار نداده. اگه مفهوم این جمله داشته باشه و علم مراد علم واقعی باشه نه علم عام از علم تعبدی، با این فرض فروضاتی که اینجوری اگر فرض کنید که مراد از علم علم تطبیقی باشه، جمله مفهوم داشته باشه، مورد بحث ما هم همینه دیگه، جمله مفهوم داشته باشه،
جمله مفهوم داشته باشه. اذا علم تندل امام عادل فقد به، معناش اینه که حکم ظاهری اقتدا تنها در صورت علم بار میشود، در صورت شک بار نمیشه حکم ظاهری. اینجا در واقع جمع بین اذا علم تندل امام عادل فقد به با اذا کان الامام عادل فقد به، به اینه که اون فقد به اولی رو به حکم واقعی امر میکنیم، فقد به دومی رو حکم ظاهری امر میکنیم. اینجا ظهور، این که میگیم ظهور دلیل در طریقیته، نه نسبت به حکمی که در جزا متعرضشه. جزا ناظر به حکم ظاهریه، در حکم ظاهری این علم موضوعیت داره. معناش اینه که از این جمله ما میفهمیم یک حکم واقعی بوده که این حکم ظاهریه نسبت به او موضوعیت نداشته. یعنی این علم به عدالت زید نسبت به اون اقتدا واقعی موضوعیت نداشته، و الا اون جزایی که تو این جمله اخذ شده اون جزا نسبت به اون موضوعیت داره. گاهی اوقات تخیل شده نسبت اصلا این موضوعیت نسبت به این نداره، نه نسبت به این موضوعیت داره. اذا علم تنل امام عادل فقد به، نسبت به این دقیقا موضوعیت داره. بله، علم تنل امام عادل معناش این نیست که در وجوب صحت اقتداء واقعی علم دخالت داره. اینا اینجور ادله جزایشون ظهور در علم در حکم واقعی نداره، در واقع ظهور در جزا در حکم واقعی رو در اینجور موارد ما میزنیم. جزا ظهور در حکم ظاهری داره. خب اگر حکم ظاهری وجود داشته باشه، یعنی یه حکم واقعی وجود داره که این علم منجز اوه، حجت بر اوه، مفهوم داشته باشه، یعنی هیچ چیز دیگه منجز نیست. نفی منجزیت و حجیت سایر امارات محتمل الاماریه میشه. و این معناش این نیست که در واقع این علم از موضوعیت میفته. هیچ تعارضی اصلا با هم ندارن، تعارض بعضی ممکنه داشته باشن در نگاه اول، ولی وقتی دقت کنیم ظهور این ادله ظهور در به اصطلاح تعارض به حکم واقعی ندارن. یه مقدار دقت میخواد بگه اینا دو تا ظهور دارن، اصلا با هم هیچ تعارض ندارن، واقعی دارن بیان میکنه، ظاهری بیان میکنه، جمع مرتی راحتی بین این دو تا هست، هیچ مشکل خاصی. اون مثالی که مرحوم آقای خویی زدن، اون مثال دیگه این ببینیم اصلا مطلبشون درست نمیشه. میگم اینا ظهور در گاهی اوقات ممکنه که اقتدا به ناظر به حکم واقعی باشه. میخواییم بگیم در این جور موارد که علم اخذ میشه، ظاهر قضیه در این جور موارد این هست که علم در موضوع حکم واقعی اخذ نشده، در موضوع حکم ظاهری اخذ شده. بله بعضی جاها علم در موضوع حکم واقعی هم ممکن اخذ بشه، مثلا اذا علمت ان هذا المال زید جاز لك الافتاء به، جاز لك القضاء، قضا علم درش موضوع که واقعی. این که میخوام بگم فرق داره، در بعضی موارد اینجور نیست که همیشه، حتی همین هم که میخوام عرض کنم ظهور داره در این که تعرض به حکم واقعی میکنه، در همه موارد نیست، افعال فرق داره، بعضی وقتا به تناسب حکم موضوع این ظهور هم وجود نداره. حالا من توی این مثال میخوام تطبیق کنم، اذا اخبر که ثقتون به عدالت امام، این هم در ناظر به حکم ظاهریه، میگه که اون رفتی به اون این علم موضوعی نیست. حالا اونو بعد فردا عرض میکنم، حالا اجازه بدید این رو الان وقت گذشته، من نکته که میخوام تطبیق کنم این رو اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم. ببینید اون مثالی که مرحوم آقای خویی زدن که کان فلان کف ضعیفن فشتنب تو هم فلم اربن فلم اربن، فلان شخص ضعیف بود ازش اشتناب کرد. خب این جمله مفهوم نداره، یعنی او رو علم به ضعفش پیدا کردن ازش اشتناب کرد، این ناظر به مرحله اجراست، میگه چون علم به ضعف پیدا کردم ازش اشتناب کردم، یعنی محصول واقعی من کسی از ضعیف اشتناب میکنم. جایی که این مبغوض واقعی من که ذات هست تحقق داشته باشه، علمش داشته باشم، طبیعتا او فعلی میشه. اما جایی که شک داشته باشم چی؟ در ضعیف بودم یا ضعیف نبودم. این دلیل ساکته. ممکنه نجاشی از کسانی باشه که با مشکوک العدالت و ضعف عمل میکرده. این منافاتی با این روایت نداره، عبارت نداره. اگر آقای خویی ادعا میکنن قدما به اصالت العداله قائل بودن، مطلب ناتمامه، ولی فرض کنید که اون مطلب اینجور باشه، ما احتمال بدیم که نجاشی اصالت العدالهی باشه، با این منافات نداره. این میگه که من چون ضعیف واقعی بود و این ضعیف واقعی برام احراز شد، روایت نمی کنم. اما اگر احراز نمی شد چی کار میکردم؟ فرض اینه که مفهوم نداره. اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که اگر احراز نمی شد اصلا عمل نمی کردم، دقیقا برخلاف اجتناب نمی کردم، عمل می کردم، فلم اربعن نبود ان روایت می کردم. حالا چون مفهوم نداره اون مطلب استفاده نمیشه. اگه چیزی استفاده بشه از این دلیل دقیقا برخلاف فرمایش های خویی استفاده میشه. این ناظر به مقام عمله. میگه من چی شد که اجتناب کردم؟ به دلیل اینکه مطلوب واقعی علم بهش حاصل کردم. اما حالا اون مبغوض واقعی اگر علم بهش حاصل نمیشد چی کار میکردم؟ از این چیز در نمیاد. ممکنه من اصالت العداله‌ای باشم، اگر اون مبغوض واقعی رو علمش نداشته باشم باز دیگه کلم یکون فرضش میکنم، چون اصل در عدالت میدونم در افکار دیگه مشکوک العدالت و ضعف رو عادل تلقی میکنم. این هیچ منافاتی با این نداره که نجاشی به اصالت العداله قائل باشه. اصلا در نخوابیده که من حتما احراز عدالت میکنم تا روایت کنم. نه، در روایت کردن اگر من علم به ضعف داشته باشم روایت نمی کنم. اما علم داشته باشم چی؟ چی کار میکنم؟ هیچ در نمیاد. بله، من به خاطر اون ضعیف واقعی از این اجتناب کردم، ولی حالا اون ضعیف واقعی اگر تحقق نداشت چی کار میکردم؟ هیچ. فوقش، البته فوقش، حالا این که اینجا علم تازه اگر جنبه تاریخیت داشته باشه، اینجا ممکنه یه جنبه موضوعیت داشته باشه. من حالا به فرض تمام مطالب ایشون رو بپذیریم که واقعا علم تاریخیت داشته باشه، معنای تاریخیت این معنی نیست که ایشون معنا میکنن. به فرض این معنای تاریخیت این معنا، تازه اینجا خیلی وقتا ممکنه اصلا یه جنبه موضوعیتی هم داشته باشه. حالا اینو فردا انشالله عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. فقط من یه نکته ای رو اینجا یک تا آدرس بدم. یکی از بحثای طریقی به اصطلاح حمله بر طریق و ضد طریق، بحث ضابطه هایی هست که در بحث کور ذکر شده، تهدیدات کور. در تهدیدات کور بعضی ها رو علامت بر بعض دیگه قرار دادن آقایون. این بحوثون فی شرح الاروه آقای خویی این بحث رو آورده، جلد یک صفحه 450 تا 453 از هم موسوی آقای خویی، بحوثون فی شرح الاروه که ملاقات صدره، از موسوی آقای خویی هم جلد دو صفحه 170 آقای صدر بود، بحوثون فی شرح الاروه ملاقات صدر بود، جلد یک صفحه 450 تا 453 بحثشو کرده. تنقیح که در این موسوعه هم وارد شده جلد دو صفحه 170 اگر میخواید ملاحظه بفرمایید، اینجا این بحث عالیت توش هست که ما در موردش فردا انشاءالله صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اصل از ابتدای همین بحث ادالت شرع و تعدل جزا ما در مورد تقدیر همین بحث ببینیم چرا در از اول بله. حالا شما اینجوری شما مثال رو در نظر بگیرید که فرض کنید که حالا به اون چمخم اون مسائل نیفتید، اگر اینجور بگیم که اذا علمتو انها و شی نجسون و جبل اجتناب هم اذا علمت انها و نجسون و جبل اجتناب هم، این معناش این هست که در واقع از خود همین دلیل استفاده ما میکنیم که شارع یک حکم ظاهری اینجا جعل کرده به طهارت مشکوکات، خود همین دلیل ناظر. حالا اینو فردا ان شاءالله بیشتر توضیح میدم.